بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد ششم، صفحه 41. 307. تنهایان عاشق می شوند که تا به ابد تنها بمانند و تا به تنهایی در فراق یار را داشته باشند و در فراق یار مجازی است که یار حقیقی رخ می نماید. 308. فسق برای فرار از تنهایی است، بلذا فاسقان دشمنان عشقند زیرا دشمنان تنهایی اند. 309. و در آن روز جز خدا یاری نیست، قرآن، و این قیامت عشق است در عصمت فراق، بلذا یار از راه می رسد و لقاء الله رخ می دهد. 310. الهه ها محبوب ها و معشوق های مجازی هستند و لا اله ها محصول قلبی فراق الهه هاست، و چون این فراق به غایت رسید و ابدی شد، الا الله که همان امام است رخ می دهد تا از وجودش الله دیدار شود. پس از لا تا الله همان تی طریق از محبوب های مجازی و دنیوی است تا دل کندن از دنیا و اهلش و همه الهه ها و روح کرد بر وادی فنا تا آستانه دیدار با خدا. 311. آن که در عصمت فراق می آید یا خداست و یا فرستاده ای از جانب او، یعنی یا الله است یا هو. 312. همانطور که بارها نشان داده ایم، هو در قرآن کریم همان امام حی است، نیست خدایی جز او، قرآن. و عجبا که مفسر عارفی چون علامه طباطبایی نام هویی خداوند در قرآن را یک تفسیر خاشعانه و ادبی می‌خواند که گویی خداوند خودش را در رابطه با رسولش به جای این که من یا انا بخواند هو می‌خواند، که این تواضع خدا در قبال رسول است. آخر کدام آدم عاقلی از روبرو با کسی سخن می کند و من را او می نامد و به جای این که بگوید من می گویم، من می خورم، من می دانم، بگوید او می گوید، او می خورد و او می داند. به حق چیزهای نشنیده، این به مالی خوریا بیشتر شباهت دارد تا به تواضع. 313. آنان که ملاقات ما را امید ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور و یا تبدیلش کن. سوره یونس. تمام بدبختی مسلمین و خاص شیعیان این است که ملاقات با خدا در حیات دنیا را باور ندارند و این عین ناباوری به اصل و حق امامت است، زیرا خدا از وجود امام رخ می نماید. و شاهدیم که فلسفه پرستان شیعی به مراتب شدید ترند در انکار لقاء الله و حق امامت به شیوه‌ای بس مکارانه و لطیف و حتی عارف مشربانه. 314. ذکر یا من هو یا من لا هو الا هو که معروف به ذکر اسم اعظم است که برای نخستین بار به علی علیه السلام تلقین شد، همان ذکر امامت وجودی است و خواندن خدا در دل خیشتن است. ای آن که اویی، این به عرصه حضور و ظهور رسانیدن غیب الغیوب از وجود خیشتن است. این ذکر عشق است و ذکر عاشقانه در غایت تنهایی و فردیت، بریده از نژاد و پاک شده از قوم و تبار. 315. آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفر مبدل نموده و نژاد خود را در خانه خود نابود کردند؟ آنان بر جهنم صلات می کنند که بسیار بد جایگاهی است. سوره ابراهیم. ولی ابراهیم علیه السلام نژاد خود را از خانه خود آزاد ساخت و به خدا سپرد و مقیم صلات در خدا شد. 316. تبدیل نعمت خدا به کفر همان تبدیل امام و ولایت و محبت و نور امام به منافع دنیوی و مصالح مادی و امیال پایین تنه‌ای است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که منظور از نعمت و نعیم که در قیامت نخستین سؤال خدا از مردمان است نان و خرما نیست، بلکه ولایت امامان است و جنات نعیم هم بهشت وجود ایشان است. 317. و آنان که نعمت خدا را تبدیل کردند تا به گمان خود خاندان خود را نجات دهند و در دنیا خوشبخت سازند، اتفاقا خاندان خود را به خاک سیاه نشانده و نابود می کنند. و این همان تبدیل دین و ایمان و ولایت ائمه‌ات علیه السلام به نژاد پرستی و پان عربیسم و اصالت سید و ملایی است. و یا آنچه که در بنی اسرائیل رخ نمود که قوم هزاران پیغمبر شقی ترین اقوام بشری شد. 318. خداوند اراده کرد تا شما اهل بیت را پاک گرداند، چه پاک کردنی؟ قرآن. بی تردید این اهل بیت در درجه اول و در محور واقعه همان اهل بیت امامت و عصمت و هدایت حق در عالم ارض است، ولی به نقل از ائمه اطهار علیه السلام و نص صریح کلام امام رضا علیه السلام همه مؤمنان امت محمدی و دلدادگان این مکتب متعلقات تاریخی اهل بیت هستند، زیرا این اهل بیت همان کاروان هدایت حق و سیر الالله و قیامت لقاء الله است و سفینه نجات. و این پاک کردن در پاک کردن در پاک کردنی لا متناهی که همه طبقات نفس تا ذات واحده آدمی را در می نبردد امری بی پایان است و مختص اهل معرفت نفس و حرکت جوهری و سالکان سیر تحولات و طبقات جان است تحت نظر امام و نور محبت و عصمت او که لایه های نفس را دمادم برون افکنی می کند در قیامت های عرفانی سالکی که جز برای پاکی زندگی نمی کند و جز برای کسب معرفت حق برنامه ای ندارد. ای رسول، لازم است که همواره عده‌ای از مؤمنان فقط برای کسب معرفت در کنار تو باشند و زندگانی خود را صرف معرفت کنند و خداوند رزقشان را بر عهده دارد. قرآن. و کسانی که هجرت کردند در خدا بعد از ستمی که از قومشان کشیدند، دنیای زیبایی برایشان تأمین می کنیم و البته آخرتشان بسیار برتر است اگر بدانند و فهم کنند. سوره نحل. 319. مپندار که این سخنان تکراری است، بلکه زندگانی آدمی سراسر تکرار است و جهالت‌ها و غفلت‌ها و نسیان‌ها و کفران‌هاست که تکراری است. ولذا پنداری که کل قرآن مملو از آیات تکراری است. و چنین نیست. اهل معرفت هر بار که آیه واحدی را خوانند، گویی که برای نخستین بار می‌خوانند، هرچند که دانند که صدومین بار است که می‌خوانند. این از معجزات قرآن است که همواره نو است و گویی در حال خواندن نازل می شود و این حقیقت است و نه خیال. در این باره بگندیش. 320. همه دفاتر این رساله عشق و بلکه بند بند آن گویی که تکرار امری واحد و پیامی یگانه است. و یا به قولی همه آثارم یک حرف است و آدمی اگر فقط یکی از آثارم را بخواند گویی همه آثارم را خوانده است. چون این هست و نیست. پلکان نردبانی واحد است که خود را به خدا می رساند، همانطور که همه پله های یک نردبان را که از نردبان جدا کنی و کنار هم بگذاری عین هم است. ولی در درون نردبان مسئله بسیار متفاوت است و درجات امری واحد است که به بالا می برد. این نردبان همان قرآن جان است و ولایت جانان و عشق جاری به سوی آسمان دل. 321. هر انسانی بالقوه یک انرژی لایزال به قدرت کل کائنات لا متناهی است، زیرا الهی است. ولی این قدرت بالقوه به هزاران غل و زنجیر و جبر و قارعات دوزخی در هم کوبیده شده و تبدیل به فسیلی منجمد شده است که تحت شعاع نور عشق و ایمان و کرامت امامش زنده و جاری و به فعل می آید. حال این قدرت قیام کرده یا به سوی حق می رود و یا به خدمت ابلیس در می آید. یا انسانی الهی می شود یا موجود شیطانی و جهانخوار و درنده می گردد، یا علوی می شود و یا اموی. 322. و به تحقیق هلاک کردیم اهل زمان را. سوره یونس. اهل زمان همانا نژاد پرستان و سنت پرستان قومی ملی و به اصطلاح اهل تاریخ هستند که تمام فخر و هویتشان به گذشتشان است، گذشته خانوادگی و قومی و نژادی و زبانی. ولی مپندار که با مدرن و مقلد دیگران شدن از اسارت زمان رهیده ای، بلکه فقط خود را دیوانه تر ساخته ای، همچون برده ای علیل که ادای اربابی آزاد را در می آورد. 323. ایثار از ایمان و شرف و عزت و عقل و معرفت و عصمت. این است عشق ابلیسی و ایثار شیطانی در انسان مدرن. 324. هر که در سودای ستم و تجاوز و غارت و تملک و سلطه بر جان و مال و ناموس و دل دیگران باشد، ابلیس ایثار و خدمت به سراغش می آید که مپندار که استثمارگر و غارتگر و زناکار و متجاوز و سلطه‌گر و آدم خاری، بلکه عاشق ایثارگری هستی که کسی قدر تو را نمی داند جز من، پس برو اجرت با من. 325. خدا لعنت کند تئوریسین های کذاب برابری زن و مرد را در عصر جدید و بدتر از بانیان فلسفه فمینیزم که زنان را تبدیل به روسپیان بی مزد و مواجب و منت نمودند، بلکه روسپیانی که منت هم می کشند و مفتخرانه تن و جان و روان و اسمت خود را به تاراج می دهند. چه ایثار گرانه! و وای بر ایثارگری زن که عاقبت جان می ستاند، چون می بیند که نتوانست جان مرد را به تصاحب مطلقی خود درآورد. 326. آن که آفرید آسمان ها و زمین را و هرچه بین این دو می باشد در شش روز و سپس بر عرش رحمت مستقر و یکسان شد، پس در این باره جستجو کن. سوره فرقان. براستی آسمان چیست و زمین کدام است و بین زمین و آسمان کجاست و عرش رحمان چیست و معنای استوا یعنی یکسانی و استقرار چیست؟ این امر خداست که در این حقایق تحقیق و تفکر کنی. آسمان همان مکان یا فضای لامتناهی یا هوا می باشد که آن را خلاء هم می نامند و زمین عالم ماده است، از ذرات تا کرات و سیارات و موجودات طبیعی و محسوس و ملموس و عینی. و اما بین ماده و مکان کجاست؟ و عرشی که خداوند پس از خلقت جهان بر آن مستقر شد و یگانه گردید چگونه قلمرویی است که البته انواع و درجات دارد. عرش رحمان، عرش عظیم، عرش کریم، عرش مکین، عرش اعلا و غیره. 327. در سوره طلاق هم دیدیم که خداوند امرش را بین زمین و آسمان نازل می‌فرماید که موجب ظهور بینات الهی و عرفات حق می‌شود. و در این حال می‌دانیم که اولیای امر خدا کیستند که قلوبشان محل نزول امر اوست. پس وجود اولیای الهی و عارفان واصل همان بین زمین و آسمان است، یعنی بین مکان و ماده قرار دارند و مکان یا فضای لامتناهی همان صورت عدم است. پس اولیای الهی مقیم بین وجود و عدمند، یعنی مرزداران بود و نبودند، همانطور که اصحاب اعراف مقیم بین دوزخ و بهشت هستند. 328. وگرنه به لحاظ موقعیت مکانی بین زمین و آسمان هیچ معنای جغرافیایی و فیزیکی ندارد، یعنی اصلاً چنین بینی وجود ندارد. این بین دل مردان خداست. بین بهشت و دوزخ مدخلی است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. قرآن. این مدخل وجود مردان خدا و خاص دل آنهاست، همانطور که وجود مردان خدا بر حسب ظاهر مظهر بلا و عذاب و بدبختی ها و شکست هاست، ولی در پای رحمت خدا برای خلق هستند. ولذا ظاهر پرستان از اولیای الهی می گریزند و آنان را آدم های بدبخت و تلسم شده ای می دانند و از این رو دین خدا را عرصه بدبختی می پندارند. و این عذاب جهل و دنیا پرستی و قشریگری آنهاست که رو کردشان بدین هم جز خرافه و نفاق نیست. 329. علی علیه السلام به عنوان امام مطلق و نور و مجرای امامت می فرماید دست در جهنم می کنم و هر که را خواهم به بهشت می برم. و این همان معنای مدخل و مجرای بین بهشت و دوزخ یا وجود و عدم است که دل مردان خدا و جایگاه وجودی اصحاب اعراف است که هادیان خلق می باشند و خلفای الهی در جهان که نه مقیم زمین هستند و نه آسمان. و این مصداق بوده نبوده است که مهمترین ویژگی امام شناسی و شناخت مردان حق است. و از این رو اینک بهتر دعای جوشن کبیر را که دعای وجودی علی علیه السلام است در میابیم و معنای خلصنا من النار یا رب، زیرا در مدخل بین بهشت و جهنم قرار دارند و شاهد بر کل خلایقند که از یک سو نسیم بهشتی را در میابند و از سمت دیگری گرمای سوزان دوزخ را. و این اقتدار و صبر جز به قدرت عشق ممکن نمی آید. 330. علی علیه السلام فقط امام نیست، بلکه نور امامت و عشق و معرفت و وجود هم هست. هم راه است، هم راه نما و هم همراه و هم مبدع و مقصد راه. و این عین معنای عشق است. از علی تا خدا عین از خدای زمین است تا خدای آسمان، از خدای عدم تا خدای وجود. 331. و عرش بین زمین و آسمان، یعنی بود و نبود و بین مرگ و زندگی و بین بهشت و دوزخ است و این عین احاطه کامل است. و این احاطه خداوند بر هستی و نیستی از وجود امام کامل است، یعنی امام عرش خداست و اریکه سلطنت او بر وجود و عدم. و خود عرش هم بین و بینه است و مقر یکسانی وجود و عدم است و قلم رو به عرفان عملی و وحدت وجود. 332. و چون بر خانه هایتان وارد می شوید از جانب خدا بر خودتان سلام و تحیت گویید از برکت و پاکی، و بدین گونه خداوند نشانه هایش را برای شما آشکار می کند باشد که دریابید. سوره نور. مؤمن تنهاست، خاصه در میان خانواده و نژادش. هیچ کس به او سلامی نمی کند و سلامش را کسی جدن و قلبن پاسخ نمی گوید و اتفاقا تنها ترین اوقات مؤمن در میان خانواده اش می باشد. این است که چون وارد خانه اش می شود، چه کسی باشد یا نباشد، از جانب خدا بر خودش سلام و مبارکی می گوید و خود را از تنهایی می رهاند. در واقع خداوند از زبان مؤمنانش بر آنها سلام می کند و این سلام همان تسلیم و رضا و سلامت و طهارت و عزت و صمیمیت و محبت خداست. مؤمن قریب در خیشان است و خیش قریبان است. 333. به یاد می آورم در دوران دانشجوییم در قربت، هرگاه که از محل کار یا دانشگاه به سوی آپارتمانم باز می گشتم، احساس قربت و تنهاییم اوج می گرفت و چون درب آپارتمانم را می گشودم، این احساس تنهایی قلبم را می فشرد و به محض ورود ناخودآگاه سلام می کردم و همواره هم پس از سلام کردن به خودم می گفتم که این چه کاری بود کردی؟ آیا دیوانه شده ای؟ ولی همیشه هم این کار را تکرار می کردم تا اینکه به آیه مذکور در سوره نور برخوردم و راز این سلام خدا را دریافتم که این خدا بود که بر من سلام می کرد و بر او وارد می شدم و در خانه قرار می گرفتم و دیگر حس قربت نداشتم. این احساس و وضعیت در دوران تأهل به مراتب شدیدتر بود و من در میان اهل خانواده ام دچار اشد احساس غربت و بی کسی بودم و فقط با سلام های پیاپی به خودم این بحران روحی را جبران می کردم و حقیقتا معجزه اسلام سلام را با تمام جانم در می یافتم که سلام یک قطعه روح سرشار از محبت بود که از خودم به خودم می رسید. به راستی که فاصله خود تا خدا همان فاصله از خود تا خود است و این فاصله را اسمای الهی پر می کند و این نعمت خارق العاده در هیچ دین و آیین دیگری جز اسلام نیست که یک مؤمن به صدها نام خدا مسلح است و از صدها راه می تواند به خدایش متصل گردد و در واقع با دل و جان و روحش متحد شود. که کمال این نعمت در مذهب شیعه امامیه است که امامش جامع همه اسماء الله است و هر مؤمنی محل حضور و ظهور لااقل اسم المؤمن است، در حالی که در اکثر فرقه های سنی مذهب اسمای الهی بر بشر عین شرک و الحاد محسوب می شود، ولذا به طور مثال اسم رحیم و کریم و حبیب و ولی و علی و عظیم و امثالهم که از اسمای الهی است نبایستی بر بشر نهاده شود و این ظلمی آشکار است که آدمی به خودش می کند تحت عنوان تقدیس و تسبیح خداوند و این عین ابلیسیت نفس بشر است و توجیه ابلیسی است، حالان که در مذهب شیعه پرستش خداوند به واسطه صفات او شرک است، یعنی پرستش خدا به واسطه اسمای کریم و رحیم و رزاق شرک محسوب می شود و امام مظهر این اسمای الهی است و رضا خداوند فقط در وجود امام خالصانه پرستیده می شود. بدان. 334. همانطور که دوست داشتن کسی به دلیل مقام و ثروت و قدرت و کرامت و سخاوت و رحمتش عین نیاز و دریوزگی است و نه محبت و عشق، خداپرستی از طریق صفات هم عین همین مسئله است که شرک و خودپرستی است. اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا می خوانند. قرآن 335. به همین دلیل است که ما مذاهب غیر امامیه را جملگی شرک می دانیم و بلکه فرقه های امامیه را هم که از این مذهب جز اسمش را حمل نمی کنند و امامان را واسطه و دلال بین خود و خدا قرار داده اند شرک می دانیم. امام عرش خدا و محل حضور و ظهور حق است و برای کسی که امام زنده دارد خداوند جز در او شناخته و پرستیده نمی شود و جز از زبانش سخن نمی کند و جز از دستش رحمت و برکت و هدایت نمی یابد. این بدان. 336. این است که بزرگترین موضوع شرک شیعیان خدای ذهنی مستقل از وجود امام زنده است که در مقابل امام قد علم می کند. همانطور که در صدر اسلام در واقعه جمل و نهروان رخ نمود که کتاب را بر علیه امام که کتاب ناطق بود به کار گرفتند و هوای نفس خود را خدا نامیده و بدان حمایت بود که امام را کشتند. پس آن خدا نام مستعار ابلیس بود. بدان. 337. خداوند وعده کرده که مؤمنانی را که به مقام صلح در عمل رسیدند جانشین خود در عالم ارض نماید، همانطور که با مؤمنان پیشین چنین کرد تا آن دینی را که موجب رضای خداست برایشان ممکن و سهل نماید و خوفشان را به ایمنی تبدیل سازد تا بپرستند مرا بی هیچ شریکی. سوره نور. در این آیه نیز خداوند با دو ضمیر من و ما سخن می فرماید. او یعنی خداوند وعده کرده که تا بپرستد مرا. این دو یکی خداست و یکی امام. خداوند به ظاهر غایب است، یعنی او است، و امام هم حاضر است، یعنی من است. در برخی آیات هم بسته به طرح مسائل ویژه‌ای این من و او جایشان عوض می شود، چرا که جانشین یکدیگرند. 338. مؤمنانی که به مقام صلح رسیده اند کیانند؟ کسانی که به صلح و وحدت با جهان و جهانیان رسیدند، زیرا کل جهان هستی را مظهر ارادی حق می بینند و لذا تسلیم و راضی می شوند و دست از جدال با عالم و آدمیان کشیدند. پس مؤمنان اهل عمل صالح همان اهالی وحدت وجودند و عارفان باصل که در رأس آنها ائمه معصومین قرار دارند و امام محمد ابن حسن عسکری که در عالم عرض چهار رکن است. میم، ه، میم، دال، و این همان چهار اوتاد اویند و چهار مهدی دوران. و بیهوده نبود که همه امامان قبل از مهدی موعود آن حضرت را محمد نمی خواندند و بلکه او را میم، ه، میم، دال می نامیدند که چهار درب ورود و صلات برویند در دوره غیبت. 339. بزرگترین حجاب و مانع رابطه مؤمنان با امامان همان بشریت امامان بوده است. آیا می خواهی بدانی که چگونه این همه مردمان در اعصار پیشین کافر شدند؟ هرگاه که رسولی از نزد خدا به سویشان رفت، نجوا کنان گفتند این هم که بشری مثل ماست راه می رود و می خورد و در بازار می چرخد. قرآن. این همان مدخل بین بهشت و دوزخ است که مردان خدا بران ایستاده اند تا اهل دوزخ را به بهشت برند که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت خداست. این همان تهمت بدبختی و تلسم شدگی مردم به مردان خداست. نگاه کنید آیا براستی نگاه بسیاری از ما شیعیان به امامان به همین روش نیست؟ و این است راز شیون و ناله و زجه ما بر سرنوشت آنها که چه بدبخت هایی بودند و بایستی به حالشان گریست. 340 یکی از همین شیعیان دو آتشه که دین و هویتی جز سالی 12 ماه گریستن بر امام حسین ندارد، در شب عاشورای حسینی میهمان ما بود که سخن از حقیقت شهادت حسینی به میان آمد که به ناگاه فریاد برآورد که من همینک به تازگی امام حسین را شناختم که چرا سفینه نجاتش می نامند. و اما ساعتی بعد با احوالی گلایه آمیز گفت ولی افسوس که در این شب مبارک خبری از نوحه و سینه و عشق بر واقعه کربلا در میان نیست و من تعجب می کنم شما که حسین علیه السلام را اینطور می شناسید پس چرا از این نوع روزه ها فراری هستید؟ در حالی که خودتان بایستی برگزار کننده آن باشید. نظر شما چیست؟ احتمالاً این نوع شیعیان اگر خود امام حسین را در کربلا ببینند که مثل مادر مرده ها گریه و فغان نمی کند و بر سر و رویش نمی کوبد به امامتش شک می کنند. اینان هوای نفس خود را امام نامیدند. 341 به روایتی در واقعه کربلای حسینی، حسین و یارانش چنان شاد و سرمست به میدان می رفتند که از جانب سپاهیان کوفه و عمر سعد و شمر این ندا برخاست که اینان کافر حربی هستند و جملگی شراب نوشیده و مست شدند که این گونه به میدان می آیند و مستان شهید می شوند و در شهادت سبقت می جویند. 342 واقعه کربلای حسینی که عریان‌ترین عرفات حق در کل تاریخ بشر از آغاز تا پایان است، نیازمند اشک و ناله و غم ما نیست. نیازمند معرفت ماست که فهم کنیم که آن واقعه حیرت‌آور که با هیچ عقلی نمی‌خواند چه بوده است. چرا حسین کل خاندانش را به مسلخ برده است و چرا زنان و کودکان را از آن محاصره خارج نکرده است که اگر می‌خواست می‌توانست و چه بسا یزیدیان هم اجازه این کار را می‌دادند؟ زیرا با ادعای دفاع از دین و شریعت با حسین می‌جنگیدند. دعای عرفه امام حسین که سرآغاز واقعی کربلا است بر این ادعا کافی است. 343 پس حسین با خاندان و یارانش به مسلخ نرفت تا ما بر او بگریم، بلکه بیندیشیم و فهم کنیم و خدای حسین را دریابیم که چگونه خدایی است. زیرا بشر برای گریه کردن آفریده نشده است، بلکه برای فهمیدن و عشق و عرفان خلق شده است. آیا در هیچ جای قرآن امر به گریه کردن بر احوال یکدیگر شده است؟ 344 توافون علیکم بعضکم علی بعض و برخی از مؤمنان بر برخی دیگر تواف می کنند. و پس از نماز خفتن سه عورت است بر شما. سوره نور در این اسرار و اشارات الهی آن هم در سوره نور که سوره هدایت و ولایت است بسیار تعمق کنید. طواف انسانی بر انسان دیگر یعنی چه؟ این همان رابطه مأموم با امام است، زیرا امام به مثابه قبله و خانه خداست. 345 قرآن کریم تبیین رئالیسم جادویی ماهیت عالم هستی در دل و جان و روان انسان است، چرا که خداوند نیز خودش را در کار خلق عالم یک ساحر کبیر می داند و هر عارفی می داند که کار جهان سراسر جادوی علم و هنر و بدعت لامتناهی است تحت نظر خداوند عالم و در دو دستان او که جان آدمی دم به دم دوچار جادوی بدعت اوست. و این است که عقل و علم علیتی چه حقیر و قشری و کودکانه است که اصل خلق جدید و بدعت دم به دم در جان و ساختار هر چیزی را انکار می کند و پیروانش را تا ابد کور می سازد و لاجرم خالق را هم در نمی یابد و بلکه هر چیزی را خالق یا مخلوق چیزی دگر می بیند در گردشی دوار و باطل و بازیچه. 346 در حدیث قدسی سخن از مؤمنانی خاص است که در حالی که به رحمت خداوند بخشوده شده اند هنوز بر روی زمین به آرامی و خشوع راه می روند. در قرآن نیز آمده که بندگان خدای رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به تواضع راه می روند و چون جاهلان آنها را مسخره می کنند با سلامی پاسخشان می گویند. سوره فرقان. اصل گناه و جرم آدمی چیست؟ معدومیت و عدم پرستی. و چون آدمی هستی یافت به رحمت مطلقه و عشق الهی، دیگر نیازی به ماندن در عالم عرض که عالم برزخ بین بود و نبود و کارگاه خلقت و هستی یابیست ندارد و به اعلا العلیین باز می‌گردد و عرش نشین و لاهوتی می‌شود. ولی آنان که پس از هستی یابی باز هم در عالم عرض آن هم با تواضع و مهربانی باقی میمانند رسولان عشق خدا برای خلق هستند که برپا کنندگان خلق جدید و نژاد نو میباشند و مهنتها و بلایا میکشند آن هم با منت کشی از خلق عدمی و ظالم. زیرا انسان کافر و دوزخی همان انسان عدم پرست است. جنگ انسان با رسولان هدایت همان جنگ با وجود است و وجود یابی. زیرا بهشت قلم رو به هستی یافتن است. حال بهتر در میابیم این سخن علامه اقبال را که هر که به جای محمد بود از معراج باز نمی گشت. خود محمد اسوه آن بخشوده شدگانی است که با خشوع بر روی خاک راه می روند و بر خاک و خاکیان منت نمی نهند، مثل شاهی که با خشوع پا به خانه بینوایان می گذارد و خدمتشان می کند، همچون خدمات علی به یتیمان و بیوه زنان و بردگان، آن هم در جناح شقی ترین دشمنانش یعنی یهود، که به روایتی شپش سر بچه یتیمان را می کشت، بچه هایی که در جنگ با اسلام و علی علیه السلام پدرشان را از دست داده بودند و لذا به خون علی علیه السلام و مسلمین تشنه بودند و به او در حال خدمتشان فحش می دادند و او به آنان سلام می کرد. عرشیانی که بر فرش با تواضع و منت کشی خلق راه می روند. 347 به راستی قرآن بی نیاز از تفسیر است، زیرا طبق قول خودش احسن تفسیر است، بلکه بایستی آیات را تأویل و تعین نمود، یعنی اول و آخرش را دید، یعنی تأویل و تأخیرش را در آخر الزمان. و تأخیر یا تعین پدیده ای آخر الزمانی است و لذا علم تأویل هم علمی مربوط به این عرصه است و این پاسخی است به کسانی که از بنده می پرسند که یعنی تا حالا هیچ کس قرآن را نفهمیده و فقط شما فهمیده اید؟ 348 تأویلگران و تأخیرگران قرآن در آخر الزمان پدید می آیند که کامل ترینش امام زمان است در ظهور جهانیش که طبق وعده رسول و ائمه اطهار علیه السلام کل اسرار قرآنی را بیان می فرماید و این در رأس نشانه های حقانیت آن جان جانان است. 349 آدم تا اول چیزی را نفهمد آخرش را فهم نمی کند. این است که علی علیه السلام می فرماید هرگاه در آخر هر کاری به بنبست و پریشانی رسیدید به اولش رجوع کنید. این معنای علم تأخیر و تعین است که محصول تأویل است و ما آن را به زبان امروز پدید شناسی عرفانی یا قرآنی نامیده ایم. پدید شناسی به لحاظ لغت و محتوا هم بسیار شبیه آیه شناسی و ماهیتی تأویلی دارد و تلاشی برای رسیدن به ذات پدیده هاست که البته پدید شناسی اروپایی به دلیل فقدان نور توحیدی به نوعی نیهیلیزم اگزیستانسیالیستی می رسد و این عدمیت و عبث را وجود محض یا مطلق می نامد که از هر حقیقت و واقعیتی توهیست و عرصه ایدئالیزم محض می باشد. مثل اندیشه هوسرل و هایدگر که پدر همشان هگل است که خدا را ایده مطلق می نامد و اصولاً ریشه این پدید شناسی همان فلسفه ایدئالیزم آلمان است که در عرصه جامعه به فاشیزم محض می انجامد. زیرا آنجا که هیچ حقی معین نباشد، حقی جز زور باقی نمی ماند و فاشیزم مذهب اصالت زور است، یا اصالت قدرت مادی و نظامی. و اگر دقت کنیم ظهور انواع فاشیسم ها و استبدادهای رنگارنگ آن هم تحت عنوان دموکراسی ها واضح‌ترین نشان فقدان و انهدام حقیقت در اندیشه و وجدان مردمان جهان است و این به دلیل انهدام معرفت نوری و روحانی در انسان مدرن است و از این رو ارزش نجات بخش پدید شناسی عرفانی قرآنی معلوم می شود که در نقطه مقابل پدید شناسی علیتی، فلسفی، فنی قرار دارد. 350. البته فرزانگان غربی هم از منظر همان عقل علیتی به لحاظ ایده به حقانیت ضرورت پدید شناسی ترانسدانس پی برده اند که همان پدید شناسی اشراقی و عروجی و روحانی است. ولی این ترانسدانس فقط ایده محض و غیر قابل وصول است و به نوعی یک مدینه فاضله فلسفی و آرمانی است که گویا خود به خود بایستی به ناگاه اتفاق بیفتد و لذا پیروان این مکاتب اروپایی به تخدیر و مواد روانگردان روی می کنند تا شاید بدین طریق یک گشایش باطنی رخ نماید که این خود یک رهاورد ابلیسی است. زیرا هیچ ترانسدانس و معراج و اشراقی در خارج از قلمرو به دین و معرفت دینی و تقوا ممکن نیست. حذف تقوا و معرفت دینی در اندیشه غرب منجر به این نیهیلیزم و عدم پرستی اشراقی شده است. و آیا در این دوزخ فلسفی و عرفان معابانه و ابلیسی جز نور عشق الهی راه نجاتی هست؟ 351. و امروز حتی تقوایی هم جز در عشق ممکن نمی آید. تکنولوژیزم ارتباطات تقوا را محال ساخته است. تلفن همراه، اینترنت، ماهواره‌ها و حتی پیامبران و اولیای الهی هم در این عرصه امکان تقوا ندارند. این بدان. پس مگو که من عاقل و عارفم و تحت تأثیر قرار نمی گیرم. این مانند آن است که بگویی زنا مرا فاسد نمی کند و گناه بر من اثر ندارد. این ادعایی ابلیسی است. 352. اتفاقاً دلهای زنده تر و مؤمن تر و عارف تر و عاشق تر تأثیر پذیر ترند. و به همین دلیل عمده احکام شرع مؤمنان را مخاطب کرده است و نه حتی مسلمین را. و شدیدترین خطاب ها متوجه شخص رسول است. اگر رسول در قبال شرکایش به اشد عذابی تهدید شده که هیچ کس دیگر به آن تهدید نشده است، به دلیل دل بقایت لطیف و زندگی اوست که به همان شدت و عمق میتواند پذیرای شرک و معصیت باشد. و اتفاقا کافران سنگ دل و مرد جان هستند که کمترین تأثیرات را از معاصی و فساد به خود راه می دهند. همانطور که هیچ چیزی در سنگ نفوذ نمی کند و البته آنچه که دلشان را می رانده همان گناهان بوده است. بدی گناه این است که دل را می میراند و روح را منجمد و روان را راکد می سازد و وجود آدمی را از سنگ هم پست تر می کند. و اینان قلوبشان سنگ و بلکه سخت تر از سنگ است. قرآن 353 و عشق دل را زنده و روح را روان می سازد، لذا بیشترین تقوا و تقیه از آن عاشقان باید باشد. عشق بی تقوا ابلیسیت است. 354 عشق اجر از خودگذشتگی و ایثار نسبت به محبوب است. به میزانی که در رابطه با کسی از خود می‌گذری، او را بر خودت وارد نموده و بر جای خودت می‌نشانی. حال اگر این محبوب فردی رذل و کافر و شقی باشد، کل جانت تباه شده است. و اگر فردی مؤمن و پاک باشد، جانت احیا گردیده است. 355 برای کافران رابطه جنسی و ازدواج عبارت است از یک شهوت بارگی و زناکاری و خلافکاری قانونی و مشروع که کسی به آدم تهمت نمیزند و گیر نمیدهد و بچه داری و نفقه و امثالهم هم کفاره و خزینه این زنای قانونی است. 356 ولی برای مؤمنان حقیقی حتی یک نگاه از دور و اجمالی بر جمالی عین یک وصال ابدی است و تعهدی جاودانه که نگاه بر هر جمال دیگری به مثابه خیانت و زنایی نابخشودنی است. 357 عشق نژادی و نژاد پرستی دارای ماهیتی ابلیسی و ضد انسانی است، به طوری که زمینه خصومت انسان بر علیه خودش می شود و فرد نژاد پرست به سوی دوستی با اشقیا و متجاوزان به حقوق خود می رود و عداوت با مؤمنان و خدمتگزارانش. و این طبیعت شیطانی عشق نژادی است، زیرا شیطان تنها دشمن قسم خورده انسان است و آدمی در عشق نژادی به تسخیر شیطان در می آید و رضا دشمن خود می شود و ابراهیم بانی مبارزه با این شیطان است. 358 زن زلیلی مرد و مرد زلیلی زن اساس عشق نژادی است که همان عشق ژنتیکی و استمرار و بقای ژن در عالم ارض است، زیرا بقای آدمی در عالم ماده جز بر استمرار ژن خودش در جنس مخالف یعنی همسر ممکن نیست که در نقطه مقابل بقای نژادی و روحانی و عرفانی قرار دارد. و این است که بزرگترین دشمن امامان و امامت در تاریخ همانا نژاد پرستی بوده است، خاص نژاد خود مردان خدا که مظاهر بقای نژادی و عرفانی هستند که بقایی فی ذاته و درونی و خود به خودی است. 359 و اما رسیدن به بقای جاودانه در ذات خیشتن که همان بقای نژادی است جز در عشق عرفانی به مردان خدا ممکن نیست، یعنی آدمی در عشق به مردان حق است که به ذات خیش ملحق می گردد و خدایی و احد و صمد می شود و این است رستگاری. 360 عشق عاشق را همچون معشوق می کند. عشق به نزاد یعنی خدا و انسانهای فیزاته موجب رسیدن به هستی فیزاته می شود، زیرا فقط خداست که هستی فیزاته دارد و خودش هست. 361. چون جز خدا همه بی خود و بی وجودند، پس عشق یک انسان بی خود به یک انسان بی خود دیگر منجر به بی خودی مضاعف و مالیخولیایی می شود و همچون عشق عدم به عدم است. و نجات پرستان بی خودترین و بی وجودترین موجوداتند، بلذا عشق به یک انسان نجات پرست همواره منجر به فاجعه می شود. و این است عاقبت فجیع عشق نژادی و نژاد پرستانه که متاسفانه به اسم عشق تمام می شود و عشق را به ناحق متهم می سازند که گویی همه بدبختی ها از عشق است. در حالی که عشق نژادی و نژاد پرستانه این آدم خاری و سلطه و تجاوز است، یعنی عشق ضد عشق است، یا دجالیت عشق و عشق ابلیسی، یا ابلیسیتی که تحت عنوان عشق توجیه می شود، شقاوتی که محبت نامیده می شود و اصلاً کار و هنر ابلیس واژگون پنداری و واژگون سازی مفاهیم است که حق را باطل جلوه می دهد و باطل را حق. 362. بزرگترین مسئله‌ای که در فرهنگ عامه بشری به عنوان تهمتی جهانی به عشق نسبت داده می‌شود و بلکه عین عشق پنداشته می‌شود، شدت امیال و اعمال بشر است. یعنی افرادهای نفسانی بشر عشق پنداشته می‌شود، یعنی هر نیاز و آتش شدیدی تلقی به عشق می‌شود. برای همین است که به تعداد موضوعات مربوط به زندگی بشری عشق پدید آمده است که چیزی جز شهوت بارگی های نفس بشر نیست، مثل عشق به سکس، عشق به پول، عشق به قدرت، عشق به اشرافیت، عشق به ماجراجویی، عشق به بازی، عشق به مستی و مدهوشی، عشق به تکنولوژی و عشق به سرعت. 363. همانطور که قبلا نشان دادیم، از جمله علائم عشق حقیقی که همان عشق رهایی از منیت است، تعادل، ملایمت، عقلانیت، عزت نفس و حیا و عصمت است، نه افسار گسیختگی و دریوزگی و تجاوز و ذلت و خشم. عامه بشری اسراف و افراط به هر امری را عشق به آن امر می خوانند، یعنی ظلم و معصیت را عشق می خوانند. 364. اشد نیازهای بشر مدرن چیست که برای رسیدن به آن حاضر است همه عزیزانش را سر ببرد و خودش را هم نابود سازد؟ چه عشقی برتر از این؟ هروئین، کراک، الکل و 365. چرا همه زناکاران حرفه‌ای که دعوی عشق می‌کنند عاقبت به دام اعتیاد می‌افتند؟ این تربیت و عذاب الهی است تا دیگر اشد نیازها و شهوت بارگی را عشق و ایثار ننامند و حریم قدسی حق را متهم نسازند. اگر هر نیاز و ابتلای شدیدی عشق است، پس معتادان عاشق‌ترین آدم‌های روی زمین هستند، همانطور که ادعایش را هم دارند. 366. جوانی به نزد والدینش رفت که من عاشق شدم. والدینش با شادی گفتند بگو کیست تا به خواستگاری برویم. جوانک گفت هر کسی را که شما انتخاب کنید. این بهترین مثال برای مخدوش نکردن نیاز و عشق است، در حالی که عشق از غایت بی‌نیازی است، خاصه بی‌نیازی از خود. ولذا عاشق حقیقی هرگز در ایثارش منتی نیست، زیرا از خود بی‌نیاز است. 367. ناباوری های آدمی در قبال حقایق زندگانی حاصل اراده به بی عهدی و بی وفایی است. بی وفا کافر است و به همان اندازه نسبت به حقایق کور و کر و احمق است. آن که نمی خواهد متحد باشد نمی خواهد حقایق را باور و فهم کند. اراده به بیوفایی همان اراده به نفهمی است و وفا از عشق است. پس عشق منشأ حق پرستی و علم و معرفت است و واقع بینی.